تولید ناخالص ملیش سهم نظام سلامتیشه. این عدد در کشور ما تک رقمی است، حالا اختلاف نظر در عدد دقیقش وجود داره. وقتی این عدد تک رقمی است یعنی منابع کمه. وقتی منابع کمه خب معلومه که یک کارخونه وقتی یه جنسی تولید میکنه مجبوره با سودش بفروشه که ضرر نکنه و شکست نشه. اما جامعه پزشکی برخلاف همه اقشار دیگه اکثریت اوقات با محدود نگه داشتن تعرفه و غیر واقعی بودن و غیر شفاف بودن و غیر دقیق بودن تعرفه و
سازوکاری که میخوام که توی این لحظه اجازه میخوام یعنی کلام شما بیام صحبت کنم.
اجازه بدید من این جمله‌مو تموم کنم.
نه من میخوام با شما خداحافظی نکنم، شما روی خط باشید لطفا، من دوباره به شما برمیگردم، با شما دوباره هم صحبت میشم و ادامه فرمایش شما رو خواهم گرفت. خانم دکتر محمد بگی توی تمام صحبتایی که آقای دکتر کردن، آقای دکتر داشت، آقای دکتر دباغ، نکات مختلف اشاره شد. من الان میخوام یک نکته رو به عنوان پایان بخش فرمایشات شما مشخصا بیام روی کرونا که ما چه کردیم، چه تمهیدی اندیشیدیم در تمام این وانفسا، این جنگی که با کرونا داشتیم، پزشکان در معرکه بودن در خط اول.
من جسارت میکنم من در مورد کرونا یه جلسه مفصل نه به عنوان نظام پزشکی به یه عنوان دیگه خدمت خانم محمدی و بقیه دوستان کمیسیون بهداشت رسیدم حدود دو سه ماه پیش، خانم دکتر خاطرشون هست، عذرخواهی میکنم.
من میخوام این رو بپرسم که مجلس مشخصا چه کار خاصی انجام داد برای اینکه، یا چه کار خاصی میتونه انجام بده برای اینکه محافظت کنه از پزشکانمون. خیلی کوتاه هم دکتر بفرمایید.
ببینید آقای دکتر، دکتر دباغ هم تشریف داشتن در یک جلسه، ما یک جلسه رو برای رسیدگی به امور پزشکان جوان و دستیاران قرار دادیم، مصوباتی هم داشتیم که در اونجا قرار شد. ما در برای پاویون دستیاران یک مبلغی اختصاص پیدا کرد که در واقع ترمیم بشه، حقوق دستیاران افزایش پیدا کرد و همینطور قرار شد که به لحاظ فنی و میزان فشار، فشاری که به پزشکان دستیار و کارور در مرکز دولتی میاد، کاهش پیدا بکنه. البته هنوزم ارزیابی نکردیم یا فرصت نشده به خاطر موج پنجم کرونا که ببینیم آیا اینها همشون تحقق پیدا کرده یا نه، اما به جد در کمیسیون پیگیر بحث وضعیت پزشکان هستیم. اما در خصوص پزشکان عمومی، تعرفه ها و حالا یارانه هایی که باید داده بشه، اون چه که وجود داره یک ایراد ساختاریه و اون اینه که باید ارزش مالی پزشک و بیمار کاهش پیدا کنه و بیشتر رابطه مالی پزشک با بیمه ها و دولت باشه، دولت باید این هزینه رو پرداخت کنه. متاسفانه عملا ما 60% هزینه کرده سلامت رو از جیب مردم داریم و همین باعث میشه که عملا پزشک نمیتونه به حق حقوق مالی خودش برسه. این باید اصلاح بشه و راه طولانی در پیش داریم. من فکر میکنم این موضوع با وزارت جدید حتما در میون گذاشته میشه از طرف ما و ما مسائلی که آقای دباغ فرمودن رو باید پیگیری کنیم و میکنیم. انصافا هم مجلس پیگیره، اما موضوعات متعدد و موجهای متعدد کرونا تا الان نداشته. ما هر موضوعی که میام روش دست میذاریم برای پیگیری، یه موج کرونا سوار میشه و خب ما مجبوریم بحث مدیریت بحران رو داشته باشیم و عملا نتونستیم توی مدت
متشکرم از شما
حدود 1.5 سال اون چی که مورد نیاز هست برای پزشکان انجام بدیم و از این بابت واقعا عذرخواهی میکنیم.
متشکرم خانم دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. باز هم تبریک عرض می‌کنیم روز پزشک.
همکارای عزیزم هم تشکر می‌کنم و بهشون تبریک می‌گم.
ممنونم، به اضافه اینکه سپاسگزارم که به هر حال با شروع صحن همراه ما بودید، دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم، با شما خداحافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم، خدا
نگهدارتون. آقای دکتر دباغ در خدمت شما هستیم. اگر موافق هستید این ادامه فرمایش خانم دکتر رو هم بگیریم از شما که چیکار باید کرد. ما قبل‌تر که این وضعیت کرونا نبود می‌پرسیدیم که پزشکا چطور خودشونو به روز میکنن، پزشکا چطور با علم روز هماهنگ هستن، اما الان میخوام راجع به حفظ جونشون صحبت کنیم.
من یه نکته بگم در مورد این بحث مسائل مادی حرفه پزشکی. این تبدیل شده به یک سوال خیلی رایج و شایع که هر سال یک شش این سوال مطرح میشه میره تا سال بعد. عذر میخوام انقدر شفاف
نه 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 اصلا اتفاقا اینکه سوالی که ما همیشه تو مناسبت میپرسیم اینه چیکار کنیم که تمام 365 روز باشه فقط امروز نباشه.
تا این سوال مطرح میشه در یک شیش همه بیان مشکل میپردازن ولی تقریبا خیلی راه حلی ارائه نمیشه. به جز این راه حلایی که در حقیقت الان یک شخاندسی رو گفتن، این قطع ارتباط مالی پزشک و بیمار و در حقیقت انجام این پرداخت و نظام پرداخت از طریق سازمان های بیمه‌گر. خب وقتی این اتفاق نمیفته، علتش هم اینه که باز این چه علتی داره؟ علت اصلیش اینه که سازمان بیمه‌گرم خیلی باهوشن، میدونن که راه حل اینه ولی چون منابع مالیشون به خاطر همون بحث جی دی پی و سهم کم نظام سلامت ما از جی دی پی منابع مالیشون کمه، خیلی هوشمندانه به این قضیه ورود نمی کنن. وقتی به این قضیه ورود نمی کنن یعنی این که آقایون پزشکا خودتون میدونید و بیمار
بله
خودتون میدونید بیمار، بعدم یه عدد تعرفه‌ای معلوم میکنن، خرج هم بالاخره هم سازمان نظام پزشکی هم بقیه نهادهای زیره به خاطر اینکه در حقیقت عدد تعرفه‌ای توسط دولت ابلاغ میشه و تعرفه‌ها تقریبا همیشه بل اتفاق غیر واقعی و کمتر از حد حساب شده بر اساس اصول اصول اقتصاد به سلامت هست، لذا مجبورن رعایت کنن و چون جامعه پزشکی هیچ وقت اهل به قول شما هیچ وقت اهل تأکید کردن خدمات به خاطر مسائل مالی نیست، مثلا همچی چیزی رو تو شأن خودش نمیبینه و به خاطر اون قسمی که خود اینو هیچ وقت انجام نمیده، لذا این همچون معطل میمونه. سازمانهای بیمه‌گر میدونن که پزشکا این عدد غیر واقعی و کمتر از واقعی رو تحمل میکنن و نهایتا این میشه که کسری بودجه نظام سلامت از جیب پزشکان و سایر سنوف نظام سلامت پرداخت میشه.
ممنونم، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید.
کرونا
و پس اجازه بفرمایید من یک میهمان دیگه هم دارم در این بخش، میهمان متخصص که مثل حضرت عالی در صف اول مبارزه با کرونا هستند، خسته نباشید میگیم و کاملا درگیر هستند با مطالبی که شما هم فرمودید، جناب آقای دکتر رضا جلیلی خوشنود، ریاست محترم بیمارستان شهدای تجریش و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
با عرض سلام خدمت شما همکار عزیز و همه شنوندگان عزیز و محترم و تبریک این روز مقدس به تمامی کادر درمان.
متشکرم از شما. ما آقای دکتر در باخ صحبت پایانی حضرت عالی رو بشنیم، از اون دیدید که ما اون 3-4 دقیقه فقط شروعش بود، بعدش دیگه در خدمتتون بودیم. ما خیلی کوتاه در حد 2 دقیقه جنبندی شما رو بشنویم و از خدمت مرخص شیم.
من با آقای دکتر خوشنودم، سلام و عرض ادب و تبریک میگم. فقط جوان دوستان
بیایم روی بحث همون بحث کرونا، بحثی که میخواستید بفرمایید، توی 2 دقیقه جمع بفرمایید.
در خصوص بحث کرونا بخوایم یا نخوایم، آمار ما خیلی آمار بالایی هست. این آمار بالا نیازمندی مداقه است. من همین الان عرض بکنم خدمت شما، اون عزیزانی که به هر حال در این خصوص زحمت مدیریت این کار کشیدن و خیلی هم زحمت کشیدن و دستشون هم درد نکنه، بالاخره هر عملکردی باید خودش رو بازبینی کنه. من مثال از کشور نیوزلند میزنم، این کشوری با اقتصاد نه خیلی پیشرفته، با جمعیت 5 میلیون نفری در شرق آسیا و به صورت یک در حقیقت کشور جزیره‌ای که از نظر خشکی تقریبا مرز آنچنانی نداره، ده زن و این کشور 6 ماه پشت سر هم پیاپی بوده که مرگ ناشی از کووید 19 نداشته و چند روز پیش تو اخبار صدا و سیما خودمون شنیدم که یک مورد فوتی کرونا اتفاق افتاده. از اون برای عرض بکنم فرمانشات آقای دکتر قانعی رو که خیلی هم تو شبکه‌های مجازی پخش شد، از یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری با درایت خودشون همون اوائل کار بیرونی تأکید میکنن، همون اوائل کار به این قضیه تخصیص دادن. بنده خدا رو شد
فقط تو یه دقیقه اگر جمع بفرمایید،
تو این مدت هیچ مسئولیت اجرایی نمیدونم که بخوام الان تبرئه کنم،
بله
هیچ مسئولیت اجرایی الحمدلله نمیشه، اما این یک میلیارد یورو که ما مازم رهبری با درست خودشون تخصیص دادن، به گفته آقای دکتر قانعی 73 میلیون دلارش خرج داروهایی شد که اکثر اینا در مقالات و مجلاتی که ما پزشکا بهش اعتماد کامل داریم ثابت شده که اثر آنچنانی نداره. من دارم عرض می‌کنم فرض بگیرید ما برای رسیدن به ایمنی گله‌ای به حدود 70% سطح ایمنی نیازمند تقریبا با 3 دوز واکسن به 200 میلیون واکسن نیاز داشتیم. 200 میلیون واکسن فرض بگیرید متوسط 3 دلار، 600 میلیون دلار اگر ما خرج می‌کردیم به هر طریق ممکن سختی بود، ماهی 10 میلیون 20 میلیون واکسن وارد می‌کردیم و این هست یا تولید می‌کردیم فرق نمی‌کنه و این 70% ایمنی رو می‌رسیدیم، آیا کارایی ما بیشتر از این نبود که داروهای مثل رندزیوی رو فاویپیراویر رو بقیه رو استفاده کنیم؟ ببین اجازه بدید من این جمله رو عرض کنم، ما در کشوری و در مکتبی زندگی میکنیم، مکتب قرآنی.
آقای دکتر متشکرم، چون وقتی من تموم شده
اجازه بدید من این جمله رو عرض کنم که اینجا ما میگیم و من احیاها فکرنم و احیان ناس جمعی ها، این یعنی اعتقاد ما، این یعنی امروز روز پزشک، هر یه دونه فوتی که در حقیقت ما دادیم رو باید روش برگردیم بررسی کنیم که فردا این اتفاق نیفته. دیروز 684 تا آمار فوتی بوده و من فکر می‌کنم این نیازمند بررسی دقیق.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر دباغ، ممنونم که همراه ما بودید، هم صحبت بودید، از مشکلات
از شما و همه مخاطبین محترمتون تشکر میکنم. دکتر خوشنود عزیز، روزت مبارک، خدا
حافظ. خدا آقای دکتر خوشنود، من سکوت میکنم و میشنویم فرمایشات شما رو.
خواهش میکنم، عرض تبریک دارم روز پزشک به همه کادر درمان، خصوصا آقای دکتر دباغ عزیز که دلسوزانه در نظام پزشکی و در دانشگاه شهید بهشتی فعالیت میکنن و همه در واقع گفته های آقای دکتر از روی دلسوزی هستش. من آقای دکتر رو از نزدیک میشناسم. این روز رو به همه کادر درمان تبریک میگم. امیدوارم که این در این گرماگرم مبارزه با کرونا یک دست مریضات و خسته نباشید. عرض میکنم خدمت همه عزیزان، البته این روز واقعا شاید روز جشن بوده هر سال، ولی واقعا در این دو سال اخیر ما در این روز یاد لبخند پرپر در واقع همکارانمون هستیم و خیلی دردناک هستش.
متاسفانه همینطور هست. من ممنونم از شما آقای دکتر دبا. خانم دکتر محمد بگی از مجلس از مشکلات گفتن، از مشکلاتی که پیرامون پزشکان وجود داره، اما میخوایم از زبان شما از مشکلاتی که وجود داره، چون پزشکان عمومی گفتن، مجلس هم گفتن، کرونا رو هم گفتیم، شما بفرمایید از مشکلاتی که هست خیلی کوتاه لطفا.
خواهش میکنم. مشکلاتی که در واقع الان وجود داره، مشکلات در واقع جذب در واقع گروه هیئت علمی هستش که امیدواریم در روند جذب گروه هیئت علمی در واقع بشه یک روند تسریعی در واقع قائل شد. مسئله تیتروار من بخوام بگم مسئله طرح عزیزان هستش، چون من نمیدونم چرا فقط در گروه پزشکی در واقع در نظر گرفته میشه که این عزیزان در واقع با ما، همه ما با بودجه و در واقع با به اصطلاح با پول در واقع کشور، مردم و مملکت داریم درس میخونیم و تعهدی داریم که بعد از اتمام تحصیل حتما در مناطق محروم باید در واقع خدمتگذاری بکنیم، ولی نمیدونم چرا خب گروه های دیگه مثل گروه های حقوق، گروه های مهندسی، خب چرا اونها هم در همین دانشگاه، در همین کشور، در همین شهر با همین بودجه دارن تحصیل میکنن؟ چرا طرح اجباری فقط برای پزشکا وجود داره؟ چرا برای رشته های دیگه وجود نداره؟ چرا یه حقوقدان یا یه مهندس نباید بره توی منطقه محروم و در واقع یک سالی رو از عمرش توی منطقه محروم به خدمت رسانی به این مردم عزیز بگذرونه؟ چرا این اجحاف فقط در مورد پزشکان وجود داره؟ و مسئله بعدی مسئله در واقع پرداختی هست که برای پزشکان وجود داره، مسئله در واقع مالیاتی که وجود داره. ما هم یک مالیات در واقع با درصد بالا پرداخت میشه، هم از اون طرف برای در واقع کارانه عزیزان به صورت پلکانی پرداخت میشه. یعنی شاید من از همین تریبون اعلام میکنم، شاید من جراح مغز اعصاب در سیستم پلکانی یک عمل تومور مغزی برای من شاید زیر 500 هزار تومان در مرکز دولتی بیفته. خب یک همچین در واقع پرداختی های قطعا میتونه در واقع موجب یک سری تخلف هایی رو هم در واقع بشه. یعنی این پرداخت حق همه در واقع در عزیزان کادر درمان متناسب با روز نیست، این حتما نیاز داره که حتما بازنگری بشه. و همین پرداخت جزئی هم متاسفانه با یک فاصله طولانی به این عزیزان پرداخت میشه، با یه فاصله شاید بعضی اوقات بیش از 10 ماه طول میکشه تا ما این پرداختی رو به عزیزان در واقع کادر درمانمون داشته باشیم. و این مسئله هم هستش که قابل حل هستش، انشالله بتونن همه بشینن دور هم و به این مسئله رسیدگی بکنن. من مطمئن هستم که این مسئله به خوبی قابل حل هستش.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر خوشنود، خدا قوت میگیم به شما، خسته نباشید میگیم به شما، هم من هم همه همکارانم در رادیو گفتگو، هم همه مردم قدردان زحمات شما همکارانتون در سراسر کشور هستیم. میدونیم که تو این مدت چقدر سختی کشیدید، چقدر از همه مسائل روزمرتون به جا موندید و دور شدید، همه اون مسائلی که لازمه بود، از مسائل اقتصادی تا مسائل پیشرفت و پژوهش و تحقیقات، مسائل علمی، همش مجبور شدید درگیر این باشید که چطور به مردم خدمت رسانی کنید تا بلکه سلامت برگردید. سپاسگزارتون هستیم.
اجازه بدید من اینجا جا داره از اصحاب رسانه تشکر بکنم، از تمام بچه‌ها، صدا و سیما، روزنامه، تمام خبرنگارا دست مریضات میگم دست تک تک شما عزیزان میبوسم که به عنوان یار و همدل در این دو سال کنار کادر درمان بودیم و به خوبی تونستین اطلاع رسانی و
خدا حفظتون کنه، به شما سلامتی بده، آرزوی سلامتیتون داریم. حضرت علی خدا حفظی میکنم،
سلامت باشید،
خدا
نگهدار.
اما بریم تا چند لحظه دیگه همراه باشید با گفتگوی ویژه‌مون به مناسبت هفته دولت و میزبان باشیم با استاندار استان بوشهر.
صبح آمد است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شط شب رها کن.
در این بخش و پایان بخش صحبت‌های امروز و گفتگوهای امروز به مناسبت هفته دولت می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر عبدالکریم گراوند، استاندار محترم استان بوشهر. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
متشکرم از شما. تبریک عرض می‌کنیم هفته دولت رو خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون در مجموعه استانداری بوشهر.
خیلی متشکرم، هم تبریک میگیم به شما و همه همکاران عزیز و زحمتکشمون در صدا و سیمای کشور و همه همکاران در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور.
آقای دکتر، روزهای پایانی دولت هستش، روزهای پایانی دولت دوازدهم هست. یک نگاه اجمالی داشته باشیم به آنچه که در استانداری بوشهر انجام شد، یک گزارش به مردم داشته باشیم.
بله، خب من تشکر میکنم و پیشا پیش هم تبریک میگیم به آقای رئیس جمهور و دولتی که انشاءالله تو روزهای آینده مستقر میشه و آرزو هم میکنیم انشاءالله خدای متعال کمک بکنه که بتونن موفق باشن برای خدمت به ملت بزرگ ایران انشاءالله. خب در رابطه با روزهای پایانی کار ما و در هفته دولت، در دولت دوم جناب آقای دکتر روحانی که ما تصدی استانداری رو به عهده داشتیم، کارهای زیادی علی‌رغم مشکلاتی که ما داشتیم، خب هم شما هم مردم عزیزمون مستحضر هستن، بالاخره ما با دو تا پدیده روبرو شدیم. یک پدیده نوظهوری بود به عنوان بیماری کرونا که همین امروزه هم این ایام هم به شدت داره مردم رو آزار میده و هزینه های سنگینی که داره بر جامعه تحمیل کرده، و مورد بعدی هم خود تحریم‌های ظالمانه‌ای بود که علیه کشور، مخصوصا جنگ اقتصادی که راه انداختن و مشکلاتی که برای جامعه ایجاد کردن. علی‌رغم همه این مسائل و مشکلات و گرفتاری‌هایی که برای کشور، برای مردم درست کردن، در حوزه‌های مختلف زیرساختی کارهای بزرگی در استان انجام شد. من خدمت شما عرض بکنم، ما در حوزه ورزش به صورت میانگین 20 روز یک بار پروژه ای رو در این 4 سال افتتاح کردیم. یعنی 20 روز یک بار ما یک پروژه در حوزه ورزش و تربیت بدنی در این استان افتتاح شده، علی‌رغم مسائل و مشکلاتی که وجود داشته. اینا رو یکی از مشکلاتی که استان بوشهر داشته و از گذشته های دور استان رو آزار میداده بحث تامین آب شرب استان بوده. بالاخره استان علی‌رغم این که در ساحل دریا استقرار داره و طولانی ترین مرز رو ما در ساحل خلیج فارس داریم، ولی مردم استان بوشهر به شدت در حوزه تامین آبشون مشکل داشتن. تا قبل از این دولت یک متر مکعب ما شیرینسازی از دریا رو نداشتیم، حالا به هر دلیلی نبوده. و اینو به شما بگم که بنابر اظهار مسئولین آب‌های کشور، بوشهر تنها مرکز استانی بود که آب جنوب شهر بوشهر، ما مرکز استان، پایتخت انرژی کشور، آبش جیره بندی بود. ما آب رو با تانکر می‌رسوندیم. مشکل داشتیم هم در حوزه شبکه هم در حوزه تأمین آبمون. اینا رو تو همین سالها مخصوصا تو این دولت دوم ما در زمینه آب، البته در حوزه آب شیرین کن در دولت اول استاندار محترم قبلی برادر عزیزم آقای دکتر سالاری شروع کرده بودن، حدود 20,000 متر مکعب تأمین شده بود. ما الان تا الان نزدیک به 34,000 متر مکعب اون رو توسعه دادیم، بالغ بر 150,000 متر مکعب در حوزه آب شیرین کن در استان داره کار میشه. الان در خود مرکز استان یا آب شیرین کن. ما 35,000 متر مکعبی داریم که مفنا داره کار میکنه، آقای دکتر علی آبادی که باید تشکر بکنیم. مجموعه مفنا خب البته مشکلات و گرفتاری اگر نبود قطعا توی همون سال گذشته باید به بهره برداری میرسید، ولی خب مشکلات موانع که دیگه نیاز به گفتن نداره. ما یک 17,000 متری رو باز در بوشهر کارش رو در کنار همون آبشیرین که قبلی شروع کردیم، این هم انشاءالله باز اولش تو هفته های آینده وارد مدار بشه. در حوزه آب آبشیرینکنهای روستایی برای اولین بار ما در منطقه دشتیمون یه پکیجی رو افتتاح کردیم، دو تا پکیج هم دیگه داره کار میشه و انشاءالله تو همین هفته های آینده دوباره یکی از این پکیجهای روستایی ما به بهره برداری میرسه. در حوزه سدسازی به نظر من در استان علی‌رغم اینه که استان بوشهر بجز صد ریسلی که یه صد بزرگی هم از صدی قریب 700 میلیون متر مکعب اگر اشتباه نکنم ظرفیت این صد ما هست، اینا رو در حوزه سدسازی دیگه خیلی کار آنچنانی در استان نشده بود. ما یک تفاوتی رو با خیلی از استانهای کشور داریم که منابع آبی ما در فصل بارندگی که داریم بارش ها رو که داریم سریع آب وارد دریا میشه و این آب رو ما باید دوباره شیرین سازی بکنیم برگردانیم برای شرب ما و برای تأمین نیازهامون. در این دولت ما سه تا صد رو خود من کلنگ زنی کردم، اینها رو سه تا صد رو دو تاشو به بهره برداری رسیده، یکی دیگه تو هفته های آینده به بهره برداری میشه، یعنی ما اینا رو به بهره برداری داریم میرسونیم. دو تا صد که فاینانس سال 92 بود و تا سال 97 یک ریال سهم 15% رو تأمین نشده بود، یک ریالشون اینا رو، این رو ما تأمین 2.5% سهم خودمون رو در سال فاز اول انجام دادیم. 150 میلیون متر مکعب داره کار میکنه در دشت پلنگ، اصطلاحا اسمش هست اون منطقه‌ای که بالاخره منطقه‌ای که کشاورزی مستعد خیلی خوبی هم هست، اینا رو اونجا داره اجرا میشه. حتی در افق به اصطلاح احداث پروژه چیزی حدود 17 میلیون متر مکعب اونجا ما آب شیرین از اون سر برای شرب مردم بوشهر هم انشاءالله وارد خطوط آب استان میشه. اینا رو یک صدی رو در همین دو
خیلی کوتاه اگر بفرمایید چون
از پایین یه صد دیگه ما داریم در شهرستان جم که اون صد هم تقریبا حالا اون آب گزارش های اولیه 39 میلیون متر مکعب ظرفیت این صد، حالا ممکنه بعضی جا بگن 32 تا 39 تا، حالا این بالاخره عددهایی رو که میگن، این صد هم فاینانس بوده، انشاءالله تا پایان سال این صد هم آبگیری میشه. سابقه از شما صد رو در این حد در این پروژه زمانی بخوایی به بهره برداری برسونید. در حوزه آموزش بوده، در حوزه بهداشت درمان بوده، بالاخره کارهای ما بیمارستانی رو سال 95 استاندار قبلی کلنگزنی کرده بود با پی تحویل من داد، در دهه فجر گذشته ما به بهره برداری رسونیم. اگر همین بیمارستان صدر در تخت خوابی نبود، امروز بیماران استان بوشهر باید در پشت در بیمارستان ها میموندن و مشکلات که برای مردم داشتن.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. باز هم هفته دولت رو تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، خدا قوت میگیم و خسته نباشید میگیم.
منم سپاسگزارم از شما و همه همکاران.
متشکرم، خدا نگهدار.
یعنی خدا.
امروز هم به پایان رسید، انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صفحه گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. باز هم روز پزشک رو خدمت تمام مجاهدان این عرصه، تمام پزشکان خوب کشورمون تبریک می‌گم. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید، مراقب قلب‌های مهربانتون باشید. تا فردا خداحافظ.
صبح شما هم وطنان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو توسط همکاران خوبم تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید هم عرض میکنم خدمت همکاران عزیزم. دوستان عزیز شنونده ما همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما هموطنان گرامی.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز دوشنبه یکم شهریور. در آیه دهم سوره مبارکه نساء، ستم نسبت به حقوق مالی کدام گروه به خوردن آتش تعبیر شده است؟ گزینه یک، همسر و فرزندان. گزینه دو، همسایگان و بستگان. گزینه سه، یتیمان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbisharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، امروز روز پزشک هست، روز بزرگ داشته حکیم ابو علی سینا. مسابقه رو طرح کردیم، مسابقه پیامکی به عنوان شناخت چهره های ماندگار پزشکی ایران، که شما عزیزان میتونید در این مسابقه شرکت بفرمایید و جایزه بگیرید. سوال امروز دوشنبه اول شهریور ماه این هست: اولین متخصص ریه در ایران کیست؟ گزینه اول دکتر اسماعیل یزدی، گزینه دوم دکتر محمد حسین ماندگار، گزینه سوم دکتر مسیح دانشوری و گزینه چهارم پروفسور مجید سمیعی هست. شما عزیزان میتونید عدد مورد نظر رو به 30,035 ارسال بفرمایید. به 10 نفر از شما عزیزان که پاسخ صحیح رو ارسال کردید به قید قرعه هدیه ای تقدیم خواهد شد. همچنین میتونید جهت رسیدن به پاسخ صحیح به سایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بفرمایید، قسمت مسابقه روز پزشک و به مقاله چهره های ماندگار پزشکی ایران. در ضمن میتونید هر روز با مراجعه به صفحه رادیو گفتگو در فضای مجازی به آدرس @رادیوگفتگو به سوالات پاسخ بدید و شانس خودتون رو جهت برنده شدن دو برابر کنید. ساعت 8:30 صبح.